جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشتم.
گرچه خانم شیرین عبادی و نازنین بنیادی از فعالان مدنی هستند، در این مورد خانم شیرین عبادی نیازی به معرفی نداره، یک شخصیت حقوقی بین‌المللی است و آقای جاوید رحمان هم نماینده سازمان ملل و گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران هستش، اینها شرکت خواهند داشت. اما آیا این اجلاس آثار و نتایج عملی هم خواهد داشت یا صرفا نمادین هست؟ باید بگم که میتونه ترکیبی از دوتا باشه. از یک طرف نشون میده تا چقدر جامعه بین‌الملل نسبت به وقایع ایران متأثر هست و چقدر تأثیر میگیره از اون و سعی میکنه تأثیر متقابل بگذاره، و میتونه هم منجر بشه به یک سری نتایج عملی، به خصوص وقتی که دوتا کشوری که شروع کننده این قضیه هستن، آلبانی و آمریکا، هر کدوم به دلایلی از فعالیت‌های دیگر ایران در مورد جامعه بین‌المللی، از حملات سایبری به آلبانی و یا مسائل دیگری که بین آمریکا و ایران معلق هست، نگرانی‌هایی دارن و طبیعی است که میتونن به یک نتایجی برسن که جامع شرایط باشه.
به باور جلیل روشندل، یکی از نتایج احتمالی چنین نشستی میتواند انزوای بیشتر بین المللی جمهوری اسلامی و آپارتاید دانستن رژیم تهران باشد.
در این اجلاس احتمالاً نمایندگان سایر کشورها هم همسویی نشان خواهند داد و احتمالاً اعضای اروپایی اجلاس از اعضای بودن خواهند بود که به طور یقین از هر گونه اقدامی حمایت خواهند کرد، و این هم باعث نگرانی ایران میشه، به دلیل اینکه علاوه بر قضیه مذاکرات برجام که در پیش روست، به هر صورت وقتی که کم کم این نگرانی های جامعه بین المللی اضافه بشه و ابعاد جدیدتر پیدا بکنه، ایران میتونه به عنوان یک رژیم آپارتایدی و یک رژیمی که مطرود بین الملل هست و داره منزوی میشه در جامعه بین المللی مطرح باشه، و اون وقت نتایج بین المللی بسیار وسیع‌تری رو انتظار داشته باشه.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت، موضوع سرکوب مداوم زنان و دختران و اعضای اقلیت‌های دینی و قومی در ایران نیز مطرح خواهد شد.
در تازه ترین تحول مرتبط با اعتراض‌های سراسری در ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تازه ترین سخنرانیش به اعتراض‌های اخیر اشاره تازه‌ای کرده. ضمن حملات شدید به آمریکا، اتفاقات چند هفته اخیر رو جنگی ترکیبی نامیده و گفته که صرفاً به گفته آقای خامنه‌ای اغتشاشات خیابانی نبوده، و گفته دشمن یعنی آمریکا، اسرائیل و به گفته او بعضی از قدرت‌های موذی و خبیث اروپایی و بعضی از گروهک‌ها با همه امکانات به میدان آمدند، و به گفته او با استفاده از دستگاه‌های اطلاعاتی، رسانه‌ای و ظرفیت فضای مجازی و بهره‌گیری از تجربیات گذشته در ایران و بعضی کشورهای دیگر تلاش کردند به ملت ضربه بزنند. آقای خامنه‌ای البته گفته به ملت به معنای واقعی در دهان بدخواهان زد و آنها را ناکام کرد. در مجلات بعدی رادیو فردا و بخش‌های دیگر رادیو فردا به صحبت‌های امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت. حالا فرصتی است تا شنونده برخی نظرات شما باشیم.
علت اصلی خشونت بیشتر نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی دو تا دلیل داره. یکی وحشت بیش از حد و اندازه این نیروها از تداوم اعتراضات مردم، و دومی اینه که هر ترفندی رو که اینا بلد بودن و تو توبرشون داشتن استفاده کردن و اعتراضات فروکش نکرد. معلومه که خشونت اوریانتری رو از خودشون نشون میدن. و دلیل سوم اینه که شاید براشون مشخص و مبرهن هستش که در این جریان مبارزات بازنده اصلی اونا هستن.
آقایون سپاهی، شما که مدعی بودید که برای دفاع از حرمین شریفین رفته بودید سوریه، بعد حالا میاد بلنگو دستتون میگیرید مردم اکباتان رو تهدید میکنید، میگید ما اونجا آدم کشی کردیم. شما نمیگفتید ما میدونستیم شما آدم کشید. از زمانی که قطعه زنجیره‌ای و خیلی کارهای دیگه تو این کشور انجام دادید به اسم اینکه اون اسلام با این اسلام فرق میکنه، ماسمالی میکردن کارهای شما رو.
آقای سپاهی، آقای آخوند، آقای روحانی، آقای ملا، آقای بسیجی، آقای نیروی انتظامی، فرض بر این که شما این قائله رو این اعتراضات هم خاموش کردی، خاموش کردی، با اون نفرتی که تو دل مردم دارین ایجاد میکنین و میخواین چی کار کنی؟ با نفرت تو دل مردم میخواین حکومت کنین بر مردم؟ من که فکر نکنم این شدنی باشه.
من میخواستم این سوال از خود این شخص خامنه ای بکنی که بابا چطور که این مامورای تو که مسلح بودن تو این تظاهرات کشته شدن، نفراتی که گرفتین و به اون جرم کشتن و اینا اعدامشون داریم میکنین، واسه چی دخترایی که تو خیابون کشته میشن مثل نیکا شاکرمی، چرا قاتلای اینا نباید مجازات بشن؟ فقط قاتلای یه طرفه باید مجازات بشن.
بنده افسر اخراجی هستم. قبل از انقلاب افسر هوابرد بودم، پرواز میکردم، عقاب آسمان بودم، اما به عنوان یک کارگر مستمری بگیر الان خونه نشینم و حقیر. میخوام بگم به اینایی که الان با مردم مبارزه میکنن، به روی مردم آتش میکشن، زمانی که من تو حکومت نظامی تیپ 55 هوا برد بودم، والله خونواده ها میومدن با هم صبحونه میخوردیم، برادر خواهر بودیم، حکومت نظامی بود. اما هرگز نشد آتش به طرف هم بتنم بکشم. متوجه باشین دنیا به این نمیمونه، پشیمون نشین، پشیمون نشین. من دیدم، من عمر دادم، جوانی دادم، دیدم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از اواخر وقت دیروز و بامداد امروز گزارش‌های مختلفی در رسانه‌های گوناگون آمریکایی منتشر شده درباره اطلاعاتی که گفته میشه عربستان سعودی در اختیار آمریکا قرار داده، درباره احتمال انجام حملاتی از سوی جمهوری اسلامی علیه اهدافی در عربستان سعودی و اقلیم کردستان عراق. مقام‌های آمریکایی که با رسانه‌های مختلف صحبت کردند از این اطلاعات و گزارش‌ها ابراز نگرانی کردند و از جمله از تهدیداتی که از جانب ایران متوجه عربستان شده. سه مقام آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند عربستان اطلاعاتی رو در اختیار مقام‌های آمریکایی گذاشته که نشون میده ایران احتمالاً برای حمله قریب الوقوع به خاک آمریکا، به خاک عربستان آماده میشه. یکی از این مقام‌ها به آسوشیتد پرس گفته اطلاعات از احتمال انجام این حمله در آینده نزدیک یا 48 ساعت آینده حکایت میکنه. برای بررسی این موضوع با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، همراه هستیم. آقای آریان، میدونیم که وقتی چنین گزارش هایی در رسانه ها و در چنین ابعادی منتشر میشه، به نوعی میتونیم بگیم که نشون دهنده شاید اهمیت این موضوع هست که در واقع برخی مقام ها رسانه ها رو در جریان اون قرار میدن. اگه واقعا قرار باشه حملاتی علیه عربستان سعودی از جانب ایران انجام بشه، با توجه به موارد پیشین، شما پیش بینی میکنید این موارد چگونه خواهد بود؟ یعنی جمهوری اسلامی میتونه به صورت مستقیم حملاتی رو علیه عربستان انجام بده، یا احتمالاً گروهای نیابتیش این حملات رو انجام بدن؟
خب چند تا سناریو برای این کار میشه متصور بود. یکی این که این حرفایی رو که الان ما میشنویم در مورد حمله قریب الوقوع، این در پی به حساب سخنان حسین سلامی بود که اخیراً پس از اون رزمایشی که در آذربایجان شرقی صورت گرفت، گفت که من دارم آخرین هشدارها رو میدم. در واقع دست به عربستان سعودی سایر کشورهای میگفته شما در مسائل داخلی ما دخالت میکنید، میدونید که در این کار دخیلین و بدانید که آسیب پذیر هستید و حرفای از این دست. ولی جمهوری اسلامی داره این کار میکنه به باور من این سناریوها، یکی برای ماجراجویی جلب به حساب افکار جهانی، در واقع انحراف افکار جهانی است از اونچه که در داخل ایران داره میگذره، با توجه به این اعتراضات پیگیر که در هفته‌های گذشته ما شاهدش بودیم، که از این کار بخواد واقع استفاده بکنه برای سرکوبی بیشتر این به حساب اعتراض کنندگان. سناریوی دیگه میتونه این باشه که داره پیام میده به عربستان سعودی که ما به شما حمله خواهیم کرد، برای اینکه بسیار جمهوری اسلامی نگران با توجه به این گزارشایی که وزارت اطلاعات داده و وزارت سپاه داده که اینا همه کار کشورهای خارجیه، توجهشون بیشتر به عربستان، در واقع داره به این میگن که اون فتیله رسانه برون مرزیتون رو در خارج بکشید پایین. به زبان ساده تر ایران اینترنشنال و یکی دوتا از رسانه های دیگه. و در این حال یه نکته دیگر باید در نظر بگیریم در این بین، که در واقع آمریکایی ها شاید اون چرا که دارن و میگن قریب الوقوع است دارن قدری بزرگش میکنن، برای اینکه خود بایدن همچین دل خوشی هم از عربستان سعودی با توجه به اون تصمیمی که در اوپک پلاس گرفته بود و گفته بود عواقبی برای عربستان متصور خواهد بود میتونه باشه. اینا سناریوهای مختلفی، ولی بیشتر نظر من به همون ماجراجویی جمهوری اسلامیه.
و فکر میکنید که در واقع اگه همین ماجراجویی باشه در قالب گروه های نیابتی میتونه انجام بشه، مثل حمله چند سال پیشی که به تأسیسات نفتی عربستان سعودی انجام شد، یا اینکه واقعا جمهوری اسلامی انقدر در شرایط خاصی قرار داره که به طور مستقیم بتونه با مسئولیت خودش حملاتی رو به عربستان انجام بده؟
فکر میکنم اگه باشه ممکنه مانند همون به حساب حمله 23 شهریور 1398 به تأسیسات آرامکو که انجام داد در خوریس و بقیق در شرق عربستان، میتونه اون باشه. میتونه اقداماتی رو نیروی دریایی سپاه پاسداران در عرصه خلیج فارس و آبهای دریای عمان در رابطه با نفتکش ها و کشتی های عربستان سعودی میتونه انجام بده. ممکنه به وسیله گروه های نیابتیش در یمن یا در جای دیگه کارهایی رو انجام بده. ولی به طور کلی این یک ماجراجویی بسیار خطرناک است در این شرایط. مردم اگه بخواد حمله به خارج انجام بده و بخواد که مردم رو مثلا بیاره زیر پرچم جمهوری اسلامی، این دیگه وقتش تموم شده. مردم مشخص کردن که دقیقا چی میخوان و این اعتراضات بر چه پایه است. این بسیار خطرناکه. در منطقه سنکام هم در اونجا هست، واکنششان خواهد داد اگه حمله علیه آمریکایی‌ها باشه، که 100% آمریکایی‌ها وارد میدان خواهد شد. نکته دیگر در این میان باید در نظر بگیریم که با توجه به اون چی که در اسرائیل میگذره و به احتمال قوی داره نتانیاهو میاد سر کار و شرایط و موضع اسرائیل اگر بیاد سر کار بیشتر خواهد بود. همین اینها فشارهایی است علیه جمهوری اسلامی و این ماجراجویی میتونه بسیار خطرناک باشه براش.
سپاس از حسین آریان، کارشناس نظامی، که درباره گزارش رسانه‌های مختلف آمریکا از در اختیار قرار دادن اطلاعاتی درباره حمله قریب الوقوع جمهوری اسلامی به نقاطی در عربستان سعودی و اقلیم کردستان عراق میگفت. اما امروز نرخ دلار در بازار آزاد ایران بار دیگر رکورد شکست و از 34 هزار تومان فراتر رفت و به صورت لحظه‌ای همچنان در حال افزایش. همین لحظات اخیر آخرین قیمت‌ها در وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و سکه حاکی از رسیدن قیمت دلار به 34600 تومان حکایت می‌کنه. همزمان ویدیوهایی از شهرهای مختلف ایران در حال انتشار هست که تجمعات بسیار پرتعدادی رو مقابل صرافی‌ها نشون میده، که مردم هجوم بردن به صرافی‌ها برای خرید ارزهای خارجی. با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی همراه هستیم برای بررسی این موضوع. آقای خاوند، میبینیم که تقریبا 48 ساعتی هست که به قول رسانه‌های حوزه اقتصاد فنر دلار دوباره در رفته و به صورت لحظه‌ای در حال افزایش هست و برخی از احتمال رسیدن قیمت دلار به ارقام خیلی زیادی دارن صحبت میکنن. چه شد به نظر شما که 7 هفته بعد از آغاز اعتراض‌ها حالا واکنشی میبینیم در قیمت ارزهای خارجی نسبت به تحولات بی ثبات کننده در ایران که همیشه در نارامی‌ها در واقع ارزهای خارجی محل رجوع همه سرمایه‌داران هستند؟
درود بر شما و بر شنوندگان شما. ببینید، شما از اصطلاح فنر ارز که رها شده استفاده کردین و در واقع همین هست. ببینین، یک وضعیتی در ایران هست از چندین دهه پیش به این طرف که وضعیت اقتصادی ایران و به خصوص شاخصهای اقتصادی ایران با قیمت دلار و قیمت ارز در تضاد قرار می گرفته، فنر ارز رو فشرده می کردن تا وقتی که یک موقعی این فنر رها بشه. در عرصه داخلی و باید این وضعیتی رو که در ایران در مورد دلار پیش آمده در درجه اول به اوضاع داخلی ایران ما مراجعه بکنیم. در عرصه داخلی مهمترین مسئله این است که نرخ تورم ایران خیلی بالاست و این تورم به هر حال هر چقدر هم که روی این فنر فشار بیارن یک موقع رها میشه. 40% بر اساس بالای 40% بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بعضی از سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی هم 55% اون رو برای 1401 ارزیابی می‌کنند. چنین تورمی نمی‌تواند به کاهش ارزش پول ملی ایران منجر نشود. و از طرف دیگه بازرگانی خارجی ایران هم در عرصه غیر نفتی طی 7 ماه اول سال یک کسری 3 میلیارد دلاری در ترازش هست که این هم روی ارزش دلار در ایران تأثیر میگذاره. و باز در عرصه داخلی مسائل سیاسی هست که به اون اشاره کردین، به خصوص اوضاع سیاسی ناشی از انقلاب زنانه ایران و تداوم اون که نشون میده این یک مسئله مقطعی و گذرا نیست. ولی در این حال یکی از دیگر عوامل این جهش دلار رو ما باید در فضای بین المللی ایران جستجو بکنیم که یکی از مهمترین اونها بنبست مذاکرات برجام هست و اینکه برای احیای این موافقت نامه تهمانده انتظارهام برباد رفته. تا امروز صحبت از بلا تکلیفی بود، حالا از بنبست صحبت میشه. تا جایی که شخصیتی مثل رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران هم گفته اصولا مذاکرات بر سر برجام در دستور کار واشنگتن نیست. و عامل دوم باز در فضای بین المللی ایران در ارتباط با برجام مسئله احتمال پیروزی جمهوری خواهان هست در انتخابات میان دوره ای آمریکا که وضع رو طبعا برای جمهوری اسلامی سخت‌تر میکنه. و مسئله دیگری هم که باید روش انگشت گذاشت همون نکاتی است که مورد بحث شما بود در گفتگو با کارشناسی که بود در مورد عربستان سعودی و گزارش هایی که میرسه در مورد احتمال تنش هایی در این رابطه. مجموعه این عوامل هست که در واقع وضعیت کنونی رو به وجود آورده و فنر ارز رو رها کرد.
آقای خاوند، بر مبنای صحبت های شما به نوعی در واقع شما اشاره میکنید که وابستگی اقتصادی و حساسیت مربوط به ارزهای خارجی و نگرانی سرمایه گذاران نسبت به برجام حتی ممکنه به نوعی بیشتر از تجمعات و فضای اعتراضی اخیر باشه و افزایش ناامیدی روزهای اخیر نسبت به احتمال احیای برجام شاید عامل افزایش باشه. در کنار اونم داریم میبینیم که وضعیت بورس ایران خیلی شاهد ریزش قابل توجه هست و در واقع روند خروج سرمایه از بورس بسیار قابل توجه. میشه اینو در واقع فکر کرد که اون سرمایه های خارج شده از بورس حالا داره میره به سمت ارزهای خارجی؟
ببینید، دقیقاً برای اینکه ما در ایران با توجه به تورم بسیار بسیار بالایی که وجود داره، کسانی که پسنداز دارند و میخوان این پسنداز رو حفظ بکنند از خطر تورم به بازارهای مختلف رجوع میکنن. از یک بازار میرن به بازار دیگه. بازار ارز هست، بازار طلا هست، بازار مسکن هست، بازار بورس هست. و در حال حاضر با توجه به وضعیتی که به وجود آمده و چشم‌اندازی که برای اوجگیری باز هم بیشتر دلار وجود داره، طبعا خیلی ها پولهاشون رو از بازارهای دیگه و در مورد وضعیت فعلی از بورس بیرون میکشن، میرن به طرف بازار دلار و روی این بازار میخوان شانس خودشون رو امتحان بکنن. این هم طبعا، این وضعیت هم طبعا دامن زده به اوجگیری دلار و اگر ادامه پیدا بکنه حتی از بازارهای دیگه مثل طلا احتمالا شاید حتی مسکن هجوم بیارن به بازار ارز، وضعیت بیشتر میشه و این خطر برای جمهوری اسلامی وجود داره که نرخ دلار در آینده نچندان دور مرزهای خیلی تازه‌ای رو و بی سابقه ای رو پشت سر بگذاره و به جایی بره که احتمالاً پیش بینی اون در حال حاضر دشوار هست، ولی میشه گفت که این اتفاق در وضعیت کنونی احتمالش خیلی خیلی زیاده.
آقای خواهند، به عنوان آخرین سوال، در روزهای اخیر گزارش‌هایی هم از جانب به خصوص شهروندان مختلف میرسه از کمبود نقدینگی در بانک‌ها و اشاره می‌کنن به ناتوانی حتی خودپردازها در پرداخت وجوه نقد به مشتریان. ممکنه در واقع در داخل اقتصاد ایران هم به نوعی یک جور نگرانی‌هایی هست، یا اینا همه میتونه تمهیداتی باشه از جانب نهادهای اقتصادی برای کنترل هرچه بیشتر روند نقدینگی در ایران؟
ببینین، گزارش های مختلفی من جمله از طرف آقای همتی دبیرکل سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شده بود که دولت جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه به منابع بانک ها هجوم آورده و در واقع از این منابع برداشت میکنه به جای اینکه مستقیما بره به طرف بانک مرکزی و باعث بشه که بانک مرکزی مجبور بشه بلافاصله اسکناس چاپ بکنه و جواب نیازهای دولت رو بده، رفته به طرف منابع بانک ها و از این منابع برداشت میکنه. شاید این مسئله در ارتباط باشه با اون پرسشی که شما مطرح کردین، این بخش بزرگی از منابع بانکی در ایران از جمله در بانک های خصوصی مورد استفاده یا به عبارت دیگه مورد دستبرد دولت قرار میگیره و این کمک میکنه به اینکه وضعیتی رو که شما گفتین به وجود آمده باشه.
سپاس از فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی، در بررسی تحولات ساعت‌های اخیر بازار ارز ایران. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
انتخابات پارلمانی در اسرائیل دیروز سه‌شنبه برگزار شد و از زمان پایان رأی‌گیری نگاه‌ها متوجه نتایج این انتخابات است تا پیروز این تازه‌ترین انتخابات که حالا تبدیل به یک روندی شده از نظر تعداد برگزاری انتخابات در اسرائیل رو بشنوند. آخرین تخمین‌ها و گمانه‌زنی‌ها حاکی از احتمال پیروزی حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو هست. همچنان منتظر هستیم برای اعلام اخبار رسمی و نتایج رسمی این انتخابات. به اسرائیل میریم، با فرنوش رام همکار رادیو فردا در اسرائیل همراه میشیم تا آخرین تحولات مرتبط با انتخابات اسرائیل و نتایج اون بشنویم.
با سلام و وقت بخیر. بله، دیگه صحبت از تخمین و گمانه زنی نیست. نتایج 97% از آرا حقیقی که شمرده شده کاملا نشون داده که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو پیروز مهم انتخابات است، ولی بیشتر از حتی پیروزی حزب لیکود و شخص آقای نتانیاهو، پیروزی جناح راستگرای رادیکال اسرائیل است، مخصوصا تقویت یک ائتلافی از دو حزب به نام های صهیونیسم دینی و قدرت یهودی به رهبری دو تا سیاستمدار، ایتمر بن‌گویر و بسلئل اسموتریچ، که اینها حامیان مهم آقای نتانیاهو هستند. این جناح آقای مورد حمایت آقای نتانیاهو در مجموع 65 کرسی از 120 کرسی رو به دست آورده، در حالی که تا همین صبح که حوزه های رای گیری گشوده شد گفته می شد که خیلی سخت خواهد بود برای ائتلاف راست که حتی 60 کرسی رو به دست بیاره و ممکنه که در اون صورت یک انتخابات دیگری هم در راه باشه. ولی حالا چه حزب ایشون ائتلاف راست 65 کرسی رو به دست آورده باشه چه حتی 62 کرسی، می شه گفت که نسبت به سوابق در اسرائیل این تعداد یک شمار نسبتاً پایداری هست. در هر حال هر چه که هست آقای نتانیاهو بسیار سریع داره ائتلافش رو همین امروز تقویت میکنه، اونم در حالی که حتی یه روز بعد از انتخابات امروز در دادگاه شهر اورشلیم محاکمه ایشون در سه پرونده اتهامی فساد و ارتشا و خیانت در امانت که از دو سال پیش در جریان بوده همین امروز هم محاکمش ادامه داره. البته خودش به محاکمه نرفت چرا که داشت ائتلاف دولت جدید خودش رو تقویت میکرد. میدونیم که آقای نتانیاهو قبل از این حدود 15 سال و نیم نخست وزیر بوده و الان هم در سن 73 سالگی دست کم میشه گفت برای دوره 4 ساله دیگه دوباره رهبر این کشورشون خواهد.
خب پس بر مبنای صحبت‌های شما خانم رام و 97% آرایی که شما گفتین شماره شده، تقریبا میتونیم به صورت قطعی بگیم که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آینده اسرائیل هست.
بله حتما. البته اون میلیون آرای حقیقی که شمرده نشده مربوط به سربازان هست. میدونین که اسرائیلیایی که حدود 1.5 میلیونشون در خارجن، 1 میلیونشون در آمریکا زندگی میکنن، نمیتونن رای بدن و هر کسی هم که از خارج بخواد رای بده باید بیاد پرواز بکنه و به اسرائیل بیاد. ولی در هر حال یه عده‌ای از دیپلمات‌ها و نمایندگان و ماموران رسمی و سیاسی و امنیتی هستن که اونا یه چند هزار نفری هستن به اضافه تعداد زیاد سربازان، چند صد هزار سرباز و نظامی. حالا رأی اونا دو حالت داره. اونایشون که ساکن مرکز و اینا هستن معمولاً به طرف احزاب میانه و چپ ممکنه رأی داده باشن، ولی از یه طرف دیگه چون جامعه اسرائیل اصولاً راستگراتر و رادیکالتر شده به نظر میاد که حتی شمارش آرای اونا ائتلاف راست رو تقویت بکنه.
و حالا همراهان آقای نتانیاهو رو اگه بخوایم یه بررسی بکنیم خانم رام که ممکنه برای شنوندگان رادیو فردا مهم باشه، در واقع دیدگاه‌هاشون نسبت به جمهوری اسلامی و تحولات مربوط به ایران چگونه هست؟ مثلا به طور مشخص آیا دیدگاه‌های تندتری نسبت به خود آقای نتانیاهو یا نخست وزیر پیشین راستگرای دیگر نفتالی بنت دارن نسبت به جمهوری اسلامی؟ درباره دیدگاه‌های اونها هم اگه بتونید توضیح بدید بسیار خوبه.
من میخوام خیال شما و شنوندگان رو از اساس راحت بکنم. همین دولت یک ساله نفتالی بنت، ایشون یه ساله یه هفته نخست وزیر، یائیر لپید هم بعد 2 دهه کار سیاسی تنها 4 ماه، در واقع همین امروز هم حساب بکنیم 4 ماه تنها نخست وزیر بوده. همین دولت 16 ماهه چرخشی نفتالی بنت و یائیر لپید کاملا نشون داد که با وجود اینکه اینا احزاب میانه و نسبتا مورد حمایت چپ هم بودن، هیچ تفاوتی بین این جناح با جناح راست و راست افراطی و نظامیان در مورد برخورد با جمهوری اسلامی ایران نه تنها وجود نداشت، بلکه زمانی که نفتالی بنت در سر کار بود دیدیم که در اون یک سال دوران نفتالی بنت او بود که سیاست موسوم به زدن سر اکتوپوس رو عنوان کرد. حتی همون یک ماه آخری که نفتالی بنت ماه جوان که بر سر قدرت بود، اگه روزهای اون ماه جوان 2022 رو بشمرید از اول جوان تا آخر جوان، میبینید که تمامی اون 31 روز مملو و از عملیات منتسب به اسرائیل در ایران نه تنها علیه برنامه اتمی بود، بلکه علیه در ارتباط با فعالان نیروی قدس سپاه و سایر مهره های دیگری که در طرح‌های مشکی و پهپادی ایران هستند. حالا نتانیاهو هم میخواد با قدرت بسیار بیشتری برگرده. اصولا تمامی سیاستمداران در اسرائیل حتی جناح چپ هم برای نشون دادن جدیت خودشون در ارتباط با ایران همواره مواضع بسیار قاطعی بیان کردن.
سپاس از فرنوش رام همکار رادیو فردا در اسرائیل که از آخرین تحولات مرتبط با انتخابات این کشور به ما میگفت. از اینکه همراه این مجله رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. همچنان همراه رادیو فردا باشید در بخش ها و مجله های دیگر برای پیگیری آخرین تحولات.